تو ارجمند ساعت 9:30 صبح هست. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی روزانه. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خدا با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو. شنبه 18 بهمن ماه 23 جمادی الثانی 6 فوریه. امروز مثل هر شنبه بهزاد محمودزاده تهیه کننده و سردبیر، فاطمه ربانی هماهنگی و آیتم ساز، محمد خاتونی صدا بردار و بنده ایمان ساکی مجری این برنامه. برنامه امروز روزانه تصمیم داریم که به مناسبت دهه مبارک فجر بررسی کنیم پیشرفت‌های علمی کشورمون رو. در ابتدا در بخش اول برنامه در مورد توسعه منابع آب در کشورمون گفتگو و صحبت می‌کنیم و در قسمت دوم می‌پردازیم به موضوع بسیار مهم پدافند غیر عامل و شیوع بیماری کرونا. همطور که میدونید ما هر روز در برنامه علمی روزن یک سوال طرح میکنیم و شما تا آخر همون برنامه در همون روز فرصت دارید که به سوال برنامه پاسخ بدید. از چه طریق؟ از طریق تماس با دو شماره تلفن 27-826-1035 و 22-65-2285 و ارسال پیامک به این سامانه 30-1035. و اما سوال برنامه امروزه: به نظر شما بهترین راه برای حفظ منابع آبی کشورمون چه راهیه؟ همطور که خدمتتون گفتم شما برای پاسخ دادن به سوال برنامه امروز فقط تا آخر برنامه فرصت دارید. تلفن‌ها رو که خدمتتون گفتم فقط یادآوری می‌کنم که در پایان هفته یعنی روز چهارشنبه ما بهترین پاسخ رو انتخاب می‌کنیم و بهترین پاسخ دهنده به سوال برنامه به عنوان مهمان ویژه در بخش شگفتانی برنامه روزانه خواهد بود. پس لطفاً یک بار دیگه تلفن ها رو به خاطر بسپارید یا یادداشت کنید: 27-826-1035 و 22-65-2285 یا ارسال پیامک به این سامانه پیامکی 30-1035. به ما بگید لطفاً به نظر شما بهترین راه برای حفظ منابع آبی کشورمون چیه؟ البته اگر فرصت نداشتید که برنامه امروز و سایر برنامه‌های روزانه رو به طور کامل بشنوید مراجعه کنید به این نشانی رادیو گفتگو داتای آر. و تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
نه و 35 دقیقه است. اولین بخش برنامه رو به اتفاق شما میشنویم، بخش رویداد، و همراه بشیم با کارشناس این برنامه مسعود عربی.
روزنه
رویداد.
آقای مسعود عربی، کارشناس محترم بخش رویداد، سلام، صبحتون بخیر. 2 دقیقه ما میتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سلام سرکار خانم ساکی، صبح شما بخیر و همینطور سلام و صبح بخیر به همه شنوندگان عزیز برنامه. امروز همراه با موضوع برنامه می‌خوایم وضعیت منابع آبی و به طور خاص وضعیت ذخیره‌سازی آب رو در کشورمون بررسی کنیم و اوضاع امروزمون رو با 42 سال قبل، یعنی قبل از پیروزی انقلاب بررسی کنیم. همونطور که شما و همه شنوندگان عزیزمون میدونن، رابطه آب با جامعه ایرانی مسئله جدیدی نیست. هم آبی با روح انسان ایرانی در پیونده. ایران دارای اقلیمی خشک و فراخشک بوده و بیش از 70% مناطق ایران بارش سالانه کمتر از 200 میلی‌متر دارند. و این یعنی ایران با یک هیدرولوژی سخت ناشی از توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی روبروه. به همین دلیله که سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان در دهه‌های گذشته با تاکید بر مدیریت تأمین آب با ساخت سدها برای ذخیره درون و برون‌سازی و انتقال آب، سعی بر مدیریت این پراکندگی مکانی و زمانی در منابع آب سطحی کشور کردند. ماجرای سدسازی به شکل امروزی در ایران از سالهای پایانی دهه 20 آغاز شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه سدسازی به وجود آمد، تا جایی که اکنون بر اساس آمار کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ آیفول، ایران در منطقه پس از ترکیه رتبه دوم و جز 5 کشور برتر سدسازی در جهان به شمار میره. همچنین ایران در 16 کشور دنیا فعالیت سدسازی انجام میده. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 19 سد وجود داشت، در حالی که این عدد در حال حاضر به 185 سد به ظرفیت 51765 میلیون متر مکعب رسیده. همچنین تعداد 120 سد در دست ساخت و 176 سد مراحل مطالعاتی رو طی می‌کنند. در 2 سال اخیر و با افزایش بارندگی‌های کشور، سرمایه‌گذاری‌ها در ساخت سد شتاب گرفته و مدیران این عرصه به منظور جلوگیری از تدرج آب‌های سدی و وقوع سیلاب‌های مخرب فصلی، سیاست جدیدی رو مبنی بر ساخت تعداد بیشتر سدهای کوچک به جای یک سد بزرگ در پیش گرفتن که نتیجه اون سرعت بالاتر تکمیل پروژه ها و جلوگیری از وقوع سیلاب های فصلی خواهد. همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد زیادی مخازن بتونی کوچک جهت ذخیره سازی آب مورد نیاز عشایر در مناطق مختلف کشور ساخته شدند که با حاصل اون دسترسی عشایر و احشام اونها به آب سالم و بهداشتی و مسئول داشتن اونها از خشکسالی ها و کم آبی ها می باشه. ممنونم از اینکه وقت برنامه رو در اختیار من قرار دادین خانم ساکی. امیدوارم مطالب ارائه شده مفید بوده باشه.
همینطوره، مفید بود و انشاءالله در بخش گفتگو ما با کارشناس برنامه در مورد صحبت های شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. متشکرم آقای مسعود عربی، کارشناس بخش رویداد. خدا نگهدار،
روزتون بخیر.
گفتگوی ویژه
تشکر میکنیم که همچنان روی موج رادیو گفتگو هستید و برنامه روزانه رو میشنوید. در بخش گفتگوی ویژه گفتگوی خواهیم داشت با معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران، جناب آقای مهندس علی اکبر شفیعی. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. جناب مهندس شفیعی، 70% مناطق کشور ما با میزان بارندگی کمتر از مقدار لازم برای اشباع زمین و همینطور آب شرب مواجهه. فکر میکنید که چه دورنمایی خواهیم داشت با این وضعیت در کشور ما؟
همونطور که جناب علی فرمودید و همچنین کارشناس برنامه شما، به همین دلیل پراکندگی جغرافیایی میزان بارش ها در کشور و در نتیجه پراکندگی آب در سطح کشور، ما مجبور هستیم برای اینکه کل کشور رو پوشش بدیم، چه به لحاظ مکانی و چه به لحاظ زمانی، مخازن ذخیره‌ای رو داشته باشیم که در واقع در مواقعی که ما سیلاب داریم یا بارندگی بیش از اندازه داریم آبها رو جمع بکنیم و در زمانهایی که نیاز نداریم به در واقع در زمانهایی که نیاز داریم از اونها استفاده بکنیم. همچنین با توجه به پراکندگی جغرافیایی و اینکه به هر صورت 75% یا 70% از کشور ما بارندگیشون کمتر از متوسط هست، ما نیاز داریم که آب رو از حوزه‌ای به حوزه دیگه انتقال بدیم تا بتوانیم تامین آب شرب و به اصطلاح صنعت و مسائل زیست محیطی رو برای اونها تامین بکنیم. به همین دلیل احداث سازه‌های به عنوان سد در واقع معنی پیدا میکنه و شکل گرفته و خب استحضار دارید که ما در واقع جزو کشورهای پیشرو در صنعت سدسازی به خصوص بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. الان هم که به مناسبت در واقع دهه فجر با تبریک این ایام باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که ما در قبل از انقلاب تنها 19 سد بزرگ رو در واقع و ملی رو در سطح کشور داشتیم که الان این رقم رسیده به 193 سد، یعنی یه چیزی در حدود 10 برابر میزان تعداد سدهای ما افزایش پیدا کرده. در قبل از انقلاب حجم کل مخازن ما که در واقع حدود 38 میلیارد متر مکعب بود که ما در واقع قابلیت تنظیم داشتیم، الان رسیده به 55 میلیارد متر مکعب. ظرفیت نیروگاه‌های برقابیمون که یکی از به اصطلاح فواید دیگه سدها علاوه بر بحث تأمین آب در زمانی که ما نیاز داریم، بحث کنترل سیلاب و تولید انرژی پاک برقابی هست. ما در قبل از انقلاب حدود 12 در واقع در حال حاضر حدود 12,000 مگاوات در واقع پتانسیل ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برقابیمون هست که قرار هست این رو به 20,000 مگاوات انشاءالله برسانیم.
انشاءالله. جناب مهندس شفیعی، اشاره کردید به تعداد سدها حدود 193 سد و همطور نیروگاه‌های برقابی که تولید انرژی پاک می‌کنه. به نظر میرسه الان ما که در این زمینه در زمینه سدسازی خوب پیشرفت کردیم، جزو 5 کشور برتر جهان هستیم، جای منابع ذخیره آب به صورت پیشرفته در کشور ما خالیه که در فصل بارش بتونیم این آب‌ها رو به درستی هدایت بکنیم.
بله، ببینید همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما حدود 100 میلیارد متر مکعب حدوداً، حالا یه مقدار کم یا زیاد، آب تجدید پذیر در کشور داریم و در حال حاضر حدود 52 میلیارد متر مکعب ما حجم مخزن در واقع با توسط احداث این سدها به اصطلاح درست کردیم، یعنی 52 میلیارد متر مکعب از این آب رو میتونیم ذخیره بکنیم در سال. در حال حاضر باز برنامه این هست که پیشرفت داده بشه. در حال حاضر ما حدود 94 سد در دست ساخت داریم که این ظرفیت تنظیم و حجم مخزن ما رو بالا ببره و همچنین حدود همین حدود هم یعنی 94-5 سد هم در دست مطالعه داریم که در واقع این حجم ما رو بتونه به اون رقم 100 میلیارد متر مکعب در واقع برسونه و ما ذخایر مطمئنی رو برای کشور ایجاد بکنیم. البته علاوه بر این سدهایی که سدهای بزرگ هستن تو تعریفهای علمی خودش، ما به طور کلی حدود 1000 سد الان در کشور داریم، سدهای خیلی کوچیک که اون در واقع بعد از انقلاب خیلی هاشون توسط جهاد سازندگی در اون موقع احداث شدن، بعدش جهاد کشاورزی و حتی طرحهای استانی که وزارت نیرو انجام داده، اینها سدهای خیلی کوچک هستن که ازشون به عنوان بند در واقع اسم میبریم. و یا حتی اخیراً ما در سالهای اخیر بحث سدهای لاستیکی یا بندهای لاستیکی رو در شمال کشور با حجم مخازن خیلی خیلی کم، یعنی زیر 1 میلیون متر مکعب، طراحی و اجرا کردیم که نقش خیلی مهمی در تنظیم آب و همچنین در واقع استفاده بهینه زمانی از آب وجود داره، یعنی در زمانی که ما آب رو در واقع نیاز نداریم جمع‌آوری بکنیم و در زمانی که نیاز داریم به مرور از این آب در واقع استفاده بکنیم. این برنامه‌ای هست که برای آینده سدسازی در کشور در نظر گرفته شده.
آقای مهندس شفیع خیلی متشکرم، خودتون اشاره کردید به این سطح لاستیکی که در شمال کشور شاهد ساختشون هستیم در مقیاس‌های کوچیک اما به تعداد نسبتاً زیاد. سوال بنده از شما همین بود و سوال خیلی از شنونده‌های ما، اگر اشکال نداری در مورد این سطح بیشتر توضیح بدید.
این سطح‌های لاستیکی و سطح‌های کوچیک به نحوی هستن که وقتی ما نیاز نداریم این آب را ذخیره بکنیم، این سطح به اصطلاح سازه‌ای داره که همونطور که به اصطلاح از اسمش پیداست لاستیکی هست، یعنی به توسط تنظیم باد لاستیک، در واقع باد لاستیک این سطح تنظیم میشه، این سطح یه ارتفاع حدود 3 4 یا 5 متر میگیره و 1 میلیون متر مکعب آب رو پشتش ذخیره میکنه. ما میتونیم این آب رو تنظیم بکنیم و با این ارتفاع آب رو به مزارعی که در اطراف هستن برسونیم و در مواقعی که نیاز نداریم باد در واقع این سطح میتونه کاهش پیدا بکنه و سیلاب ها رو از خودش عبور بده. اینها سازه هایی هستن که به خصوص در شمال کشور که ما در واقع نیازمند این هستیم که آب رو به زمین از رودخانه به زمین های مرتفع بالاتر برسونیم و در زمان های خاص خودش خیلی به ما کمک میکنه. علاوه بر این در بعضی از نقاط کشور هم در نقاط خشکتر ما از این نوع سطح ها، البته لاستیکی نه، سطحی داریم به عنوان بند تغذیه مصنوعی ازشون استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آب رو در زمانهایی که فصل سیلابی هست پشت این سطح ها ذخیره میکنیم و با تراوش این آب و در واقع فرو رفتن این آب به سمت آبهای زیرزمینی، سفره های آبهای زیرزمینی رو تقویت میکنیم که بعدا بتونیم از چاه ها این آبها رو بکشیم و استفاده بکنیم.
آقای مهندس شفیع توضیحاتتون خب خیلی کوتاه بود، ولی به هر حال فکر میکنم دوستانی که مایل هستن میتونن برن در این مورد بیشتر تحقیق کنن. خب این سطحی که در شمال الان احداث شده و قرار که تعدادش زیاد بشه برای جلوگیری از وقوع سیلاب، هدایت آب از پایین دست به بالا دست، اما برای جنوب کشور و مناطق جرگه‌ای که مسطح هستن چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟
ببینید در ارتباط با بحث ما در جای جای کشور پتانسیل های منابع آبی شناسایی شدن، به جرات میتونم بگم تقریبا تمام ساخته های کشور به لحاظ سد سازی و ذخیره آب شناسایی شدن. متأخر علل قاعده ما معمولا از ساخته های شروع میکنیم که مشکلات کمتری داشته باشن. علی حال وقتی شما یه مخزن آبی رو در اشل بسیار بزرگ ایجاد میکنی، بحثای پایداری خود سد، نوع سد و بحثای در واقع آبگذری و نشت آب اهمیت پیدا میکنه. همه اینها ما رو دیکته میکنه که در کجا سد بسازیم و چه نوع سدی بسازیم و چه کار بکنیم. این هست که ما در جای جای کشور حتی در مناطق خشکتر هم ما این بحثا رو داریم. مثلا در مناطق خشکی شما فرمودید ما سدهای در واقع نمیتونیم چیز داشته باشیم، مخزنی داشته باشیم، همین از روش‌های تغذیه مصنوعی استفاده می‌کنیم و آب رو به سمت سفره‌های آب‌های زیرزمینی در واقع هدایت می‌کنیم. در مناطق خشکی ما معمولاً تبخیر ما بسیار بسیار بالاتر از میزان بارندگی است، یعنی در مناطق جنوبی کشور شاید بالاتر از 10 برابر یا 15 برابر از بارندگی ما فقط تبخیر باشه. بنابراین اگر حجمی رو ایجاد بکنیم خب مسلماً تبخیر خواهد شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از جناب مهندس علی اکبر شفیعی، معاون محترم طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران. من با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم از شما و همه شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب بریم به اتفاق شما سراغ بخش بعدی برنامه نقطه سر خط.
نقطه سر خط. سر خط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
عادله حسینی کارشناس محترم بخش نقطه سر خط، 2 دقیقه فرصت دارید که بپردازید در بخش دوم برنامه به موضوع بعدی. بفرمایید.
سلام خانم ساکی عزیز. سلام. روز شما و شنوندگان عزیزمون بخیر و شادی و سلامت باشه انشاءالله. زنده باشید. امروز در بخش نقطه سرخط میخوایم در خصوص نقش پدافند غیرعامل در مهار کرونا صحبت بکنیم. به هر حال پاندمی کرونا وسعت و گستردگی بسیار زیادی داره و نه فقط سلامت مردم، بلکه اقتصاد مردم، معیشت مردم و از همه مهمتر زندگی عادی روزمره مردم رو نشونه گرفته و به نوعی میشه گفت که این گستردگی تقریبا همه سازمان‌ها، همه نهادها، همه شرکت‌ها و به طور کلی عامه مردم رو درگیر کرده که بخوان در واقع در مهار این ویروس و در کنترل در رابطه با کنترل این ویروس هر بخوان گامی بردارن. ما در همون ابتدای شیوع ویروس کرونا وقتی که با کمبود ماسک مواجه شدیم، در واقع میشه گفت که این مردم بودن که اولین پدافند غیر عامل غیر رسمی رو به معنای واقعی اجرایی و عملیاتی کردن، با اون همت و بسیج مردمی که اتفاق افتاد برای تولید ماسک. ما شاهد این بودیم که مردم شبانه میرفتن ATM ها رو ضد عفونی میکردن و حالا بعدها بود که سازمان ها اومدن در طی جلسات متعدد اون امور ایمنی و مدیریت این بحران رو در واقع تدوین و اجرایی کردن. و هر حال برای بانک ها، برای اون نهادهایی که پر ازدحام بودن، پر در واقع تردد بودن، تمهیداتی اندیشیده شد که هم کارکنانشون و هم مردم از خطرات این ویروس در امان باشن. اقلام پیشگیری و ضد عفونی توضیح شد، شهرداری ها گندزدایی و ضد عفونی معابر شهری رو انجام دادن. اما خب یکی از مهمترین مأموریت های اصلی پدافند غیر عامل در واقع همین استمرار خدمات آموزشی بود که به هر حال اومد سامانه شاد رو طراحی کردن. حالا درسته کم و کاستی هایی داره، ولی خب باعث شد که آموزش کشور در واقع تعطیل نشه. به هر حال مثال در این حوزه بسیار زیاد هستش، اما موضوع مهمی که وجود داره این هستش که با توجه به شرایطی که ما در رابطه با خرید واکسن و تولید واکسن داریم، واکسیناسیون عمومی فعلا حالا قرار نیست که اتفاق بیفته. بنابراین رویکرد اساسی در پدافند غیر عامل به جای درمان محور بودن، کماکان مبتنی بر اقدامات بهداشت محور هستش و همینطور تداوم آموزش و اطلاع رسانی و کاهش این بیماری که انشاءالله امیدواریم هر چه زودتر شرایط بخواد به حالت عادی برگرده. من در خدمتتون هستم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما خانم عادلی حسینی در بخش نقطه سرخط. با شما خداحافظی می‌کنم.
روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر. خب با مقدمه‌ای که خانم حسینی خیلی مفصل در فرصت کوتاه البته بهش پرداختن، ما میریم سراغ موضوع بخش دوم برنامه که پدافند غیر عامل و ویروس کرونا هست و گفتگو می‌کنیم با کارشناس دیگر برنامه که عضو هیئت علمی دانشگاه، مدیر کل پژوهش و مجری برنامه‌های علمی پدافند غیر عامل دانشگاه و مدیر ارزیابی برنامه‌های علمی استان تهران و دبیرخانه پایش آزاد هستن، خانم دکتر لاله فرهنگ متین. سلام خانم دکتر، حالتون چطوره؟
سلام، عرض ادب دارم خدمت مجری محترم، سرکار خانم ساکی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. این همه عنوان خوب و کارساز و مفید، من فکر میکنم در همه زمین‌ها میتونم از شما سوال بکنم درباره موضوع اصلی گفتگومون. خانم دکتر، روزهای اول شیوع ویروس کرونا رو همه به خوبی به یاد داریم. مردم خیلی خوب مدیریت کردن وضعیت رو، اما اونچه که برای همه ما مسلمه در پدافند غیر عامل استمرار رفتار فردی و اجتماعی تا رسیدن به مرحله واکسیناسیون خیلی اهمیت داره. توصیه‌های شما رو در این مورد می‌شنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقتی که به بنده اختصاص دادید. من میخوام عرض کنم که در خصوص حالا به عنوان یه عضو هیئت علمی و دبیر اجرایی همایش ملی مجازی پاندمی کرونا و پدافند غیر عامل در خدمتتون هستم که به مناسبت دهه فرد این همایش در حال برگزاری هستش. از 11 بهمن ماه آغاز شده و امروز 13 بهمن ماه اختتامیه این برنامه هست و برای به هر حال فرهنگ سازی و سخنرانی های راهبردی و فعالیت های علمی در این مدت در خدمت سخنران های ارزشمندی بودیم در پنل های مختلف که اتفاقا امروز در پنل سلامت خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل اکبری مشاور محترم وزیر بهداشت بودیم و فرمایشات ایشون رو در حوزه مدیریت کرونا با بایسته ها و ضعف ها دنبال می کردیم.
بله.
اونجا که مسلمه در پدافند غیر عامل دنبال رصد و پایش تهدیدات هستیم و کرونا هم می تواند به عنوان یک تهدید زیستی و حتی تهدید امنیتی محسوب بشه و در پنل مدیریتی که خدمت سردار جلالی ریاست محترم سازمان پدافند غیرعاملی کشور بودیم هم سخنرانی راهبردی رو در خصوص اقدامات سازمان پدافند و نقش دولت در خصوص کنترل و مدیریت و مقابله با این بیماری ارائه شد. ولی اون چیزی که مسلمه از سخنرانان کلیدی که صاحب نظر بودن در خصوص حوزه سلامت و حالا مدیریت بیماری در کلان شهر تهران و غیره و امروز هم عرض کردم که خدمت مسئولین محترم در این حوزه هستیم، این بیماری امکان داره که در چند سال آینده حتی با واکسیناسیون منظم همراه با جهان باشه و این همگیری حالا افق دیدمون تا 7 سال آینده هستش که اون چیزی که گزارش به هر حال سازمان بهداشت جهانی هستش، این بیماری تا 7 سال آینده ادامه خواهد داشت. پس تغییر رفتار ما و رصد و تریس این ویروس و قرنطینه مناسب بیماران، بیماریابی و غیره میتونه جزء رفتارهایی باشه که به کنترل و مدیریت بیماری کمک میکنه. ولی اون چیزی که بنده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه مسئولش هستیم، به هر حال ورود این عرصه از نظر به هر حال جمع‌بندی سخنرانی های راهبردی صاحب نظران و تجربیاتی هستش که تو این 1 سال اخیر درس آموزی هایی که در حوزه بیماری کرونا اتفاق افتاده که میتونیم از منظرهای مختلف، یعنی فقط منظر سلامت نیست، حقوق و روابط بین الملل، در حوزه سبک زندگی، در حوزه رسانه و فضای مجازی، به طور کلی مختصات حکم روایی و غیره تحت تاثیر این بیماری تحولات خاص خودش رو پیدا کرده و اون چیزی هم که بنده تو این چند روز در حال پیگیری و دنبال کردنش هستم مسائل علمی هستش که در این همایش ارائه شده و ارائه می شود. در خدمتون هست.
خواهش میکنم، توضیحاتتون خیلی دقیق و در این حال خیلی کوتاه بود. شما اشاره خیلی خوبی داشتید به حقوق و روابط بین المللی و تغییرات در سبک زندگی که جا داره که در این مورد بیشتر با شما صحبت کنیم، اما چه کنیم که فرصت گفتگوی بنده با شما در برنامه امروز به آخر رسیده و امیدواریم که فرصت داشته باشیم تا از مسائل مهم این نشست علمی بیشتر از شما بشنویم. خانم دکتر،
سپاسگزارم از شما و شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آرزوی سلامتی دارم.
خیلی متشکرم از شما. خب گفتگوی برنامه علمی روزنه رو شنیدید با خانم دکتر لاله فرهنگ متین درباره پدافند غیر عامل و مسئله بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا. لحظات پایانی برنامه امروز علمی روزنه از رادیو گفتگو به 2 موضوع پرداختیم، یکی مدیریت منابع آبی کشور و همطور پدافند غیر عامل و ویروس کرونا. متشکریم که امروز با ما همراه بودید. 1 ساعت بعد میتونید مراجعه کنید به این نشانی رادیو گفتگو .ir و این برنامه رو مجددا بشنوید. مراقب خودتون باشید تا فردا راست ساعت 9 کنیم همینجا روی موج رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو هم ببینید و هم بشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های ما دارید میتونید با سامانه 30162 روابط عمومی سازمان و شماره 162 که تلفن این واحد هست با همکاران من در تماس باشید. ساعت 10 هست و همکارانم